گلان روی ز هوا و بوی ز بوتن موی ز چمن جوی همه جا اولا یه پرستوی بوی ز یمین آمد ز یسار آمد ز یمین آمد ز یسار آمد
FM ردیف 106 مگاهرتز
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته نوبت علاقمندان افسانه‌های ایرانی است. برای این عزیزان 6 افسانه تنظیم کرده ایم که بازخوانی آنها را امشب و شبهای آینده خواهید شنید. این افسانه ها به شکل‌های گوناگون در ادبیات کهن ایران وجود داشتند و با روایت‌های مختلف در همه اعصار به گوش مردمان سرزمین ما رسانده شدند. البته گاهی کوتاه در حد یک صفحه و گاهی بلند در حد یک کتاب. ولی آنچه مهم بوده و هست پیامی است که در این افسانه ها وجود دارد و به نظر می رسد که در همه زمانها و برای همه مکانها قابلیت ارائه و انتشار را دارند. پیام هایی که اغلب رندانه و پنهانی ارائه شدند. سرزمین ما از نظر حکایت و افسانه، تمثیل و مقامه و داستان و قصه سرزمینی است پربار که همه محققان جهان بر آن سحر گذاشتند. البته بیشتر افسانه ها و حکایت ها در سرزمین های مختلف شباهت هایی با هم دارند و پیام هایشان ثابت است. ولی آنچه که در ظاهر مشهود است، شکل و فرم روایت آنهاست که در هر سرزمین، بنا به سلیقه و زائقه مردمان آن سرزمین، به صورتی خاص ارائه شدند. به هر حال شما عزیزان، این هفته 6 افسانه از متون کهن و مردمی سرزمینمان را با تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی می‌شنوید. تقاضا می‌کنم آماده باشید برای شنیدن اولین افسانه انتخابی ما با عنوان کلاهی برای سلطان که امیدوارم از آن لذت ببرید. سالها پیش و در روزگاران قدیم در شهری دور مرد حقه‌بازی زندگی می‌کرد که خرج و هزینه‌اش را از راه‌های مختلف به دست می‌آورد. این آدم کار معلوم و مشخصی نداشت و زن و همسری هم اختیار نکرده بود که دغدغه دخل و خرج زندگی را داشته باشد و همین دلیل با شاگردش که جوانکی بود دو نفری شهر به شهر و آبادی به آبادی را زیر پا می‌گذاشتند، نان بخور و نمیری در می‌آوردند و چرخ زندگیشان را می‌چرخاندند. روزی از روزها این دو نفر همونطور که می‌رفتند به پایتخت رسیدند. اتفاقاً سر راهشان به سلطان آن ولایت و وزیران و وکیلان او که با خدم و حشم بسیار و دبدبه و کبکبه فراوان از جلوی بازار شهر می گذشتند برخوردند. شاگرد این مرد، یعنی همون جوانکی که گفتیم، یک دفعه به خاطرش رسید جلوی سلطان کاری بکند و چیزی بگوید تا شاید بتواند صاحب چند سکه‌ای بشود. این بود که با عجله جلو رفت و سلام کرد و بعد از تعظیم بلند بالایی شروع به خواندن چند بیت شعری که از استادش یاد گرفته بود کرد. در حال خواندن شعر هم چند بار دست و پایش را گم کرد و بیت‌های شعر را جابجا و به اصطلاح قرائتی خواند. سلطان که از قضا از حرکات و ادا و اطوارهای جوانک خوشش آمده بود، خنده‌ای کرد و به وزیرش گفت کیسه‌ای پر از سکه به جوانک بدهد. جوانک هم که سر از پا نمی‌شناخت، کیسه زر را گرفت و با عجله از سر راه سلطان و اطرافیان او دور شد و به استادش پیوست. مرد عقبه‌باز وقتی این وضع را دید و به آن شعرهایی که از زبان شاگردش شنیده بود فکر کرد، با خودش گفت وقتی شاگرد من شعر مرا آنطور بی سر و ته خواند و سلطان را مسرور کرد، حالا اگر خودم شعر را بخوانم، آن وقت دیگر سلطان بی برو برگرد به من دو کیسه زر خواهد داد. با این فکر به خانه رفت و دو سه روزی را در هیجان گذراند. روز دیگر که عقبه‌باز با شاگردش از بازار رد می شدند، سلطان و اطرافیان او را دیدند. مرد جلو رفت و تعظیم کرد و شعرش را خواند. از قضا سلطان آن روز عصبانی بود و نه تنها از شعرهای مرد خوشش نیامد، بلکه بیشتر عصبانی شد و دستور داد او را به شدت تنبیه کنند. در یک چشم هم زدن، شمشیرداران سلطان به سرپرستی وزیر دست راست مرد را گرفتند و بردند تا او را تنبیه کنند. مرد عقبه‌باز رو به وزیر کرد و گفت اگه مانع تنبیه من بشی، میتونم خدمتی در حق سلطان کنم، طوری که سلطان خوشش بیاد و تو هم عزیز و بزرگ دربار بشی. وزیر دست راست که همیشه با وزیر دست چپ درگیر بود و با هم دیگر مثل کارد و پنیر بودند، دستور داد مرد را تنبیه نکنند. وقتی شمشیرداران کنار رفتند، از مرد پرسید خب، بگو ببینم چه کاری میتوانی بکنی؟ عقبه‌باز گفت راستش من میتونم برای سلطان کلاهی درست کنم که لنگه نداشته باشه، یعنی کلاهی که دزدان نتونن اون رو ببینن. وزیر خوشش آمد و بلافاصله مرد را نزد سلطان برد. سلطان هم از کلاه عجیبی که مرد میگفت خوشش آمد و دستور داد مواد اولیه کلاه را به همراه یک کیسه زر در اختیار او بگذارند. بعد هم قرار شد مرد را در دربار نگه دارند تا همانجا به ساختن کلاه مشغول باشد. چند روزی گذشت و مرد عقبه‌باز در دربار سلطان میخورد و میخوابید و لذت میبرد. در همین حال خود را در یکی از اتاقهای دربار مشغول کار بر روی کلاه نشان میداد. سلطان دائم از وزیر دست راست سراغ کلاه را میگرفت. به همین دلیل وزیر دست راست یک روز خدمتکارش را فرستاد که ببیند مرد در چه حالی است. خدمتکار وارد اتاق شد اما کلاهی ندید. رو به مرد کرد و گفت: چه میکنی؟ کلاه سلطان کجاست؟ حقباز دستایش را بالا آورد و گفت: مگه نمیبینی؟ دارم اونو تموم میکنم. خدمتکار گفت: من که چیزی نمیبینم. حقباز با صدای بلند و تعجب‌آمیز پرسید: نمیبینی؟ خدمتکار بیچاره یک دفعه به یاد آورد که یکی از خاصیت‌های این کلاه‌ها آن است که دزدان نمی‌توانند آن را ببینند. پس خیلی زود و با عذرخواهی و ترس از اینکه مبادا به او تهمت دزد بودن بزنند گفت: بله بله، واقعاً چه کلاه زیبایی، دستتون درد نکنه، واقعاً که بی‌نظیره. بعد هم به سرعت رفت و به وزیر دستراس گفت که کلاه در حال آماده شدن است و الحق که کلاهی بی‌نظیر و دیدنی است. وزیر دستراز که از تعریف‌های خدمتکارش درباره کلاه سر شوق آمده بود، با شتاب به اتاق معد رفت و سراغ کلاه را گرفت. حقباز در حالی که دستایش را همینطوری جابجا می‌کرد و تکان می‌داد گفت: قربان، دیگه چیزی نمونده تموم بشه. همونطور که مشاهده می‌کنید، واقعاً کار بی‌نظیری از آب در اومده و خودم هم باور نمی‌کردم این کلاه اینقدر زیبا و دیدنی بشه. وزیر دستراز هم که می‌ترسید به او تهمت دزد بودن بزنند، شروع کرد به تعریف و تمجید از کلاه و چند بار هم به مرد خسته نباشی گفت. بعد هم وقتی به وزیر دست چپ رسید، شروع کرد به تعریف از کلاهی که مرد داشت برای سلطان می ساخت. وزیر دست چپ که نمی‌خواست از قافل عقب بماند، اول رفت سراغ مرد و از کلاهی که نمی‌دیدش تعریف و تمجید فراوانی کرد و بعد هم پیش دستی کرد رفت سراغ سلطان و با آب و تاب از کلاهی که مرد در حال ساخت آن بود حکایت‌ها گفت. سلطان که دیگر تحملش تمام شده بود به وزیر دست راستش دستور داد که کلاه باید تا فردای آن روز حاضر باشد، وگرنه هم آن مرد و هم او را به شدت تنبیه خواهد کرد. وزیر دست راست به سراغ مرد رفت و ماجرا را گفت. حقباز هم از او یک بقچه حریر خواست و گفت: فردا کلاه حاضر است، باید آن را لای بقچه حریر بپیچید و برای سلطان ببرید. فردای آن روز سلطان بر تخت نشسته بود که وزیر دست راست بقچه حریر به دست وارد تالار قصر شد. سلطان با دیدن بقچه حریر گل از گلش شکفت و چشم انتظار ماند تا وزیر گره بقچه را باز کند و چشم او به دیدن کلاه بی نظیر روشن شود. بالاخره هم انتظار به سر رسید و وزیر بقچه را باز کرد. سلطان از دیدن بقچه خالی نزدیک بود از ترس و تعجب از روی تخت به پایین پرت شود، ولی با شنیدن صدای تحسین دو وزیر و اطرافیان آنها لب به سخن باز نکرد و منتظر ماند تا وزیر کلاه را بر سر او بگذارد. وزیر دست راست جلو آمد و مثل اینکه واقعا کلاهی وجود داشته باشد آن را برداشت و بر سر سلطان گذاشت. درباریان دست زدند و به به و چهچه گفتند. سلطان بیچاره که روی سر خودش حتی سنگینی پرکاهی را هم احساس نمی‌کرد، دلنگران و غمگین بود که چرا بقیه کلاه را می‌بینند و او از دیدن آن محروم است. بعد از ترس این که مبادا اطرافیان به او تهمت دزد بودن بزنند حرفی نزد و همه را مرخص کرد. وقتی همه رفتند، سلطان یکی از دانشمندان مملکت را فوری احضار کرد و از او خواست تا درباره این قضیه تحقیقی کند و ماجرا را به او بگوید. دانشمند که هوشیار و دانا بود گفت: فردا خدمت می‌رسم. Thank you. فردای آن روز مرد دانشمند که با چند نفر و از جمله خود مرد کلاهساز صحبت‌هایی کرده بود نزد سلطان آمد و گفت قربان کلاهساز را بخواهید و جلوی من دستور دهید سر از تنش جدا کنند. اما وقتی من گفتم او را ببخشید دستور دهید کاری به کارش نداشته باشند. فردای آن روز سلطان کلاهساز را احضار کرد و دستور داد سر از بدنش جدا کنند. به محض آنکه شمشیرداران خواستند کارشان را آغاز کنند مرد دانشمند گفت دست نگه دارید. سلطان دستور داد دست نگه دارند. دانشمند رو به کلاهساز گفت اگر اصل ماجرا را بگویی من قول میدم آزادت کنند. مرد عقباز که به حرف دانشمند ایمان داشت اصل ماجرا را تعریف کرد و گفت از ترس تنبیه سلطان این کلک را زده است. شاه که به شدت عصبانی شده بود به نصیحت مرد دانشمند مرد عقباز را بخشید، اما دور از چشم دانشمند او را پیش خود خواند و گفت تو از این پس مشاور من هستی، همینجا بمان و در مسائل و مشکلات یاورم باش. از آن پس سلطان با کمک مرد عقباز به راحتی میتوانست سر مردم شهرش کلاه بگذارد و حق و حقوقشان را بالا بکشد تا روزی که خشم خداوند تومار حاکمیت او را در هم پیچاند. خب دوستان عزیز، افسانه امشب رو شنیدید. امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی افسانه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
پسرم دعای عید انشالله تو بخون.
چشم آقا جون. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر لیل و نهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگرد.
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم السلام ایشالله.
ارباب خودم بزبوز قندیم، ارباب خودم چره نمیخندیم.
نوروز در گذر زمان.
به نام خدا و سلام. شکوه بهار مالا مال از امیده و امید رهاورد بهاره در طول همه سالهایی که رفته و همه سالهایی که در راهه. با بهترین آرزوها برنامه نوروز در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم. با ما همراه باشید تا از نوروز باستانی با شما صحبت کنیم و از سه ماه بهار و وجه تسمیه اون، از مراسم نوروزی میرمیرین مهابادی ها و کوس گردی کردستانی ها و در نهایت از نوروز خانی مازندرانی ها.
به باز آمدنت چنان دل خوشم که طفلی به صبح پرستوی به زهر بهار. به باز آمدند چنان دل خوشم که طفلی به صبح پرستوی به زهر بهار.
نوروز در گذر زمان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باستانی پردازه. قدمت نوروز و وجود این جشن به زمانهای پیش از شکلگیری ایران برمیگرده، ولی نام اون در اوستا نیست. از 3000 سال پیش از میلاد در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید رواج داشته. عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیز که در آغاز بهار برگزار می شد. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل شد و هر دو در ابتدای بهار جشن گرفته می شد. دمی از سبزه گذر کرد نسیم، خفتگان را به سرانگشت نوازشگر زد. فروردین ماه به زبان پهلوی است، آن ماه است که آغاز رستن نبات در وی باشد، و این ماه برای برج حمل است که سر تا سر آن آفتاب اندر این برج باشد. و ماه دوم، این ماه را اردیبهشت نام کردم، یعنی این ماه ماهی است که جهان اندر وی بهشت میماند از خرمی، و ارد در زبان پهلوی مانند و مثل باشد و آفتاب اندر این ماه به دور راست در برج سور. و خرداد ماه آن ماه است که خورش دهد مردمون را از گندم و جو و میوه، و آفتاب در این ماه در برج جوزا باشد. اما بشنوید از مراسم میر میرین، میر نوروزی یا امیر بهاری، که از جمله مراسم نمایشی بومی کردها در منطقه مهاباده و تقریبا هر سال در اولین چهارشنبه سال برگزار میشه. در این روز مردم از بین خودشون فردی رو برای حکومت و فرمانبرداری موقت در ایام نوروز انتخاب میکنند. البته باید گفت که این مراسم امروزه تنها در چند روستای منطقه منگور از توابع مهاباد باقی مونده. مراسم کوسه‌گردی هم یک آیین نمایشی فکاهی بوده، توسط دو نفر اجرا شده. کوسه فردی از اهالی روستا بود. این فرد ظاهری غیرعادی و در این حال مضحک به خودش می داد. شاخهایی از چوب و داس درست میکرد و ریشی از پنبه با پشم و سیبیل درازی از موی بز میساخت و به همراه یک نفر دیگه در داخل روستا شروع به گشت زنی میکرد و موجب شوخی و خنده مردم میشد. با ورودش به هر خونهی صاحب خونه به استقبالش میرفت و هدیه هایی مناسب نوروز مثل انواع خشک بار و روغن و کره و تخم مرغ بهش میداد. نکته قابل توجه این بود که تا صاحب خونه هدیه‌ای به کوسه نمیداد، اون خونه رو ترک نمیکرد. حالا بشنوید از مراسم نوروز خانی در مازندران. در این استان افرادی به نام نوروز خان آوازهای نوروزی میخوندن و موقعی که وارد محله میشدن یکی از اونها نوروز خانی میکرد و همراهان اون بعد از خوندن اشعاری توسط نوروز خان اصلی اون شعر رو تکرار میکردن. نوروز خانی از ملودی های کهن به حساب میاد و از نظر مضمون بخشی از موسیقی آیینی مازندران محسوب میشه. زمان مناسب خوندن این آوازها از نیمه دوم یا سوم اسفند ماه تا نوروزه و به ندرت تا دهه نوروز ادامه پیدا میکنه. بهار ادامه دارد تا هر جا که نشانی از توست. بهارتون سرسبز، از سلامتی و نوروزتون شاد.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته، میان برنامه کوتاه عید در گذر زمان رو شنیدید و سپس در دقایق پیش رو به سراغ ادامه برنامه ها در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ خواهیم رفت به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح. این دم ما نمایش فرهنگ رو به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
غریبه، نویسنده داریوش روحی،